ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی اشاره ای داریم به بخش دیگری از کلام مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 196 نهج البلاغه پیرامون قرآن. اون حضرت می فرمایند جعله الله حاملا لمن حمله و متیتن لمن اعمله و آیتن لمن توسم. خداوند قرآن را نگاه دارنده کسی قرار داد که اون رو در زندگی به درستی حمل بکنه و وسیله نجات و مرکب نجات بخشی قرار داد برای کسی که به قرآن عمل بکنه و او رو نشانه و حجتی قرار داد برای کسی که در قرآن تدبر بکنه. و اما در باره سوره انفطار رسیدیم به آخرین آیه این سوره مبارکه. قبل از اینکه با هم به بررسی آیه آخر بپردازیم به تلاوت این آیات گوش میکنیم.
و ما ادری کما یوم
ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله.
خداوند در آیات 17 و 18 این سوره بعد از دو بار تأکید بر عظمت روز قیامت و روز جزای الهی به اهم اوصاف این روز اشاره می‌فرماید که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. یوم رو قبلا داشتیم به معنای روز، روزگار، دوره و خلاصه اون زمانی که یک واقعه مشخصی در اون زمان واقع شده است. پس می‌فرماید روز قیامت آنچنان روزی است که لا تملک نفس لنفس شیئا. تملک از ماده ملک یملک ملکن یا ملکن و یا ملکن به معنای صاحب و قادر بر چیزی شدن از لغاتی بود که فراوان قبلا گذشت. پس تملکو یعنی مالک می شود که لا تملک یعنی مالک نیست. نفسون این هم از لغاتی بود که چندین بار عرض کردم از ماده نفس ینفس و نفاستن به معنای با ارزش و کریم شدن و گفتیم نفیس بر وزن فعیل یعنی شیء با ارزش. و نفس هم به مطلق ذات و حقیقت هر شیء گفته شده و درباره انسان نفس انسان یعنی همون روح و حقیقت انسان. البته عرض کردیم که نفس با الفاظ دیگری هم آمده است، مثل نفس مطمئنه، لوامه، اماره و یا روح، فؤاد، قلب و لغات دیگری از این قبیل. همگی اشاره به مرتبه‌ای و یا جهت خاصی از نفس دارد. اما در اینجا که به طور مطلق نفس آمده است و به خصوص نکره هم آمده است، این نشانه کلیت این قاعده برای نفوس انسان هاست. البته مگر استثنایی که در آیات دیگر برای اولیای الهی و مقربین بیان می‌فرماید که اونها مشرف بر قیامت و مهیمن بر حالات دیگران هستند. پس در اینجا می‌فرماید یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اون روز روزی است که مالک نیست هیچ کس برای هیچ کس چیزی را. شیء داشتیم قبلا به معنای چیز. پس روز قیامت آن روزی است که هیچ کس اختیار دار چیزی برای دفع شر و عذاب و یا برای جلب منفعت و کمک به کسی نیست. لذا می فرماید بل امرو یوم اذن لله. امر از ماده امر یعمر و امرن به معنای از کسی چیزی رو طلب کردنه. امر به معنای فرمان قبلا عرض کردیم جمعش اوامره و امر به معنای کار و شأن هم آمده که جمع آن می شود امور. البته عنایت دارید که معنای اصلی امر همون طلب مقام بلندی رو از مادون خود به گونه تکلیف و فرمان کردن. بنابراین در امر به معنی کار که گفتیم جمعش هم می شود امور، اون مراد چیزیه که مطلوب مولاست و مورد توجه مولا قرار گرفته. پس وقتی که مولا با آن مطلوب خود امر می کند، یعنی آن را طلب می کند. پس از اینجا معلوم میشه که معنای اصلی در امر همون معنای فرمان دادن و از کسی چیزی رو طلب کردنه. مفوق امر به معنی کار یا شن، این معنای لازم و دومی از اون معنای اولی است که مولا مطلوب خود و یا شنی رو که می خواهد با آن فرمان می دهد. پس آیه شریفه که می‌فرماید ول امر یوم اذن، یعنی فرمان و دستور در انجام همه کار در آن روز به دست پروردگار. و اما لغت یوم اذن، این لغت رو قبلا عرض کردیم ترکیبی از یوم و اذ. یوم به معنای روز و اذ ظرف زمان به معنای هنگامی که این ظرف معمولاً بر سر جمله میاد و بر سر فعل ماضی هم میاد. مفقه جمله به واسطه وضوحش حذف میشه و به جای او تنوینی میارن که علامت اون جمله محذوفه، مثل مثلا هین ازن و یا مثل اینجا یوم ازن. پس بنابراین یوم ازن در این آیه شریفه یعنی هنگامی که قیامت برپا می شود، امر و فرمان در دست پروردگاره. که انه این چنین است. ول امرو یوم از قامت القیامتو لله. اون روزی که قیامت برپا می شود و این علائم و آثار ظاهر می گردد، در آن روز همه امور در دست پروردگار و هیچ کس از خود اختیاری ندارد.
و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
بنابراین معنای آیه آخر سوره انفطار این چنین می شود: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. روز قیامت آنچنان روزی است که همه نظام های جاری عالم فرو می ریزد و هیچ کس برای هیچ فرد دیگری اختیاری ندارد و همه روابط عالم دنیا به هم می خوره. بل امر یوم اذن لله، فرمان و دستور در آن روز فقط و فقط برای پروردگار. لازم هست این نکته رو که در سوره های قبل هم بارها عرض کردم مجدداً تکرار بکنم، که اینکه ملاحظه می‌فرمایید خداوند در صفات قیامت این گونه توصیفات رو از قبیل ول امر یوم اذن لله بیان می‌فرماید، این نه به این معناست که در دنیا این گونه نیست، بلکه در قیامت این گونه است. یعنی مقام مالکیت پروردگار و فرمان فرمایی پروردگار در قیامت هست و در دنیا به گونه دیگری است. مثلا خیر، کلن خداوند در وصف قیامت می فرماید یوم تبل السرائر است. یا در همین سوره داشتیم که خداوند در وصف قیامت فرمود که امروز روز ظهور دین است و ما ادراک ما یوم الدین. بنابراین روزی که پنهانی ها آشکار می شود، روزی که حقیقت دین یعنی حقیقت فرمان پروردگار آشکار می شه، این معلوم می شود که امر و فرمان پروردگار در اون روز به وضوح برای همه انسان ها خواه مؤمن و کافر آشکار می شه. پس اون فرمان الهی که در دنیا و آخرت یکسان بود، تنها تفاوتی که میان دنیا و آخرت هست این هست: دنیا دار حجاب و پنهانی ها و پرده افتادن بر حقایق، و قیامت دار ظهور و بروز و از پرده برون آمدن حقایق. لذا حکومت پروردگار و فرمان پروردگار و مقام ملک و مالکیت پروردگار که در دنیا هم وجود داشت، در قیامت ظهور می کند، و این ظهور در قیامت رو پروردگار به تعابیر گوناگون از قبیل همین جا که در این آیه فرمود والامر یوم اذن لله، که فرمان در این روز در دست پروردگاره، و یا تعابیر دیگری از قبیل لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، که مقام ملک و فرمان فرمایی در این روز از آن کیست؟ از آن پروردگاره. یا اینکه می‌فرماید همه قوت و قدرت از آن پروردگاره، این به این معناست که ظهور او برای پروردگاره، و الا در دنیا و آخرت همه قوت‌ها و قدرت‌ها از آن پروردگاره و همه مقام و ملک و فرمان از آن پروردگار هست. این رو از این جهت عرض کردم که این اختلاف تعبیر میان دنیا و آخرت تنها اختلاف در ظهور و بطون یک واقعیت.
ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
سوره انفطار هم تمام شد. برای اینکه گزارش مختصری به حضور عزیزان عرض بکنم، لازمه که بدونیم 9 لغت جدید فقط در این سوره بیشتر نداشتیم. در حالی که کل لغات این سوره در حدود 72 لغت بود. یعنی نسبت 9:72 میشه تقریبا یک چیزی در حدود 8%. یک مرور سریع و اجمالی هم به لغات جدید این سوره با هم داریم. در آیه اول لغت انفطرت بود، از ماده فطره به معنای شکافتن و از هم گسیختن. لغت کواکب در آیه دوم رو داشتیم و اذا الکواکب انتثرت، جمع کوکب به معنای ستاره های فروزان. و همچنین لغت انتصرت از ماده نصره رو داشتیم به معنای به هم ریختن و پراکندن در همین آیه. در آیه ششم لغت قره رو داشتیم، ما قرک بربک الکریم، به معنای فریب دادن و به کسی مکر کردن. در همین آیه لغت کریم از ماده کرم یکرمو به معنای با ارزش و با فضیلت شدن بود. در آیه هفتم فی ای صورت ما شاء رکبک، لغت صورت به معنای شکل و حدود یک شیء. در آیه هشتم ما شاء، شاء به معنای خواستن بود. رکبک در آیه هشتم چیزی رو مستقر بر چیز دیگری قرار دادن که گفتیم به همون معنای ترکیب کردن و اجزا رو در کنار هم قرار دادن یا روی هم قرار دادن. و بالاخره در آیه شانزدهم و ما هم انها به قائبین، لغت قائبین رو داشتیم از ماده قاب یقیبو معنای دور شدن و پنهان شدن. مجموعاً 9 لغت در این سوره داشتیم. به پایان برنامه‌مون رسیدیم با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه آیات آخر سوره گوش می‌کنیم.
و ما ادراک ما یوم الدین،
تو چه می‌دانی روز جزا چیست؟
ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله.
روزی است که هیچ کس قادر نیست کاری به سود دیگری انجام دهد و همه امور در آن روز از آن خداست.
فرصتی دیگر و توفیقی بیشتر تا با هم در کنار سفره قرآن بنشینیم، با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتان.